سر مبارک و بیبی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم می‌کنم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحزرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره سفیه و نجیه و على آله و منع الله فی ارضه و حججه على عباده و لا سیم الدائی الى سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویبا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برسانه و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم مخم و اندوخ و ماتم را از ذل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسانه. بدیهیست که در قرآن کریم آیات عدیده ای نسبت به حضرت ختمی مرتبت پیامبر مکرم معظم ما که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد نازل شده است و عرض می کنم که این طبیعی است و قاعده هم همین است. کتابی را که خود او آورده است باید بیانگر جایگاه رفیع و مقام منیع آن حضرت طبعا بوده باشد. البته می دانیم که ما در قرآن کریم حتی سوره مستقلی به نام سوره محمد صلی الله علیه و آله داریم. و آله و سلم هم داریم ولیکن که در آیات عدیده دیگری در سور بیشتری باز هم گاه و بیگاه وصف جمیل اون حضرت و شؤونات مختلفی را که حائز بودن و وظایفی را که از سوی حق بر عهده داشتن بیان شده است. از مشهورترین آیاتی که نسبت به پیامبر اکرم آمده است و از سوی مربوط است به آن حضرت و از سوی دیگر سر رشته دیگرش در ارتباط با ماست آیه مبارکه 21 از سوره مبارکه احزاب است که همه معمولاً این آیه را در آویزه گوش داریم. و لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این قطعه آخرین آیه خیلی مهم است. قطعه اولی خب البته بدیهی است، حتما و هر آینه در وجود پیامبر اکرم در وجود پیام آور خداوند برای شما یعنی مجموعه مسلمانان و مؤمنان اسوه و الگوی نیکو و حسنه است. اما لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. گاهی دوستان مؤمن و متدین ما رنج بیهوده میبرند و خود را اذیت میکنند بر اثر حسن نیتی که دارند و شفقت و دلسوزی که دارند که البته برخواسته از صفت خود پیغمبر است. یه آقایی به اصل خدا و فرد اعتقادی نداره و چون به خدا معتقد نیست و چون به فردایی معتقد نیست به یه گونه رگه های الحاد و دین ستیزی درش هست میاد فرض کنید به بنده و شما ایراد میگیره که آقا چرا مثلا مهره، چرا مثلا ارث زن نیمی از ارث مرد است، چرا دیه زن نیمی از دیه مرد است. چرا چنین است؟ چرا چنان است؟ ایراد میگیره. چرا نماز صبح دو رکعت است؟ سه رکعت نیست. خب اگر سه رکعت هم بود باز تو میگفتی چرا سه رکعت است؟ دو رکعت نیست. دقت میفرمایید؟ بعد مشکل این فقط مشکل بحث استذن نیست که اگر این مشکل رو شما حل کردید که حل هم هست و ما در جای دیگری گفتیم و دیگه مشکل تمامه. مشکل این فقط مشکل این نیست که بگید آقا کجای قرآن گفته مثلا خمس بدید یا زکات بدید یا چرا باید مثلا نماز رو حتما عربی خون. در بیفرمایید همین آقا وارد کتاب سوز انگلیسی میشه و استاد زبان انگلیسی که حتما خوب آدم چند زبان یاد بگیره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کسی که دو زبان میداند گویا اصلا دو شخصیت است، اون به جای خود. ولی کسی که وارد کلاس انگلیسی میشه، کلاس های پیشرفته، دیدید استاد اصلا فارسی صحبت نمی کنه. یا من هیچی بلد نیستم که نباش عادت میکنم در این دیالوگ کم کم. خب یا وارد میدان مثلا ورزشی میشه، ورزش های رزمی، تمامی اصطلاحاتی که به کار برده میشه از اجازه ورود، اجازه خروج و اصطلاحات فنون مختلف، همه غیر فارسیه، درسته؟ و همه فرض کنید که یا ریشه بودایی داره یا کنفوسیوس داره یا کنفو، و همه اونها رو وقتی استاد میگه همه رو انجام میده. به نماز که میرسیم به آجا باید عربی باشه. از اون طرف میگه آقا چرا ما باید بیگانه باشیم و چرا مثلا ما باید عرب پرست باشیم. از اون طرف میبینید که ترانه عربی مثلا گوش میده یا موزیک عربی گوش میده. در این پارادوکس و تناقض درونی. بعد خب دقت بفرمایید این خیلی آیه لطیفیه که رسول خدا اسوه حسنه است. اما برای کی اسوه حسنه است؟ برای یک مؤمن به خداوند و یک مؤمن به قیامت و برای کسی که ذکر الله کثیرا. سه تا شرط داره. یک، لمن کان یرجو الله و لیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. حتی نفرمود لمن کان یؤمن بالله و لمن کان یؤمن بالاخره، فرمود لمن کان یرجو الله، کسی که امید به خدا داره و امید به آخرتی داره. ولی اگر که باور نمیدارن روز داوری، الان عزیزی از عزیزان بنده سر یک قصه گفتم واقعا تعجبه که بعضی ها چی میخوان جواب بدن. چرا تعجبه؟ ما اصلا معتقد نیست که باید جواب بده. ما اصلا معتقد نیست، باور نمیدارد روز داوری که شما فکر میکنید که این واقعا چی قراره جواب بده و خودش رو آماده برای جواب کرده. او به این نتیجه رسیده که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، فعلا چسبیده به دنیا و گفته باد است. اگه به زبان نگه میگه باد است در آنچه گفتنده سابی. 3,000 میلیارد مال مردم برداشته رفته تو کازینو قمار میزنه و رضا مصاحبه کرده که خداوندی چنین بخشنده داری؟ خدا که کینه نداره به مردم که مردم عذاب کنه. حالا ما هیچ 3,000 بردیم، 3,000 که شما در ارزشی نداره، ناقابل. قمار هم میزنیم، خدا هم کریم تر از آن است که ما رو عذاب کند. خدا گدایش نیست. حرفای آخونده که ما رو اینجا دزد مال مردم داره بلغور میکنه. دقیق فرمودی لمن کان یرجو الله و لیوم الاخر، کسی که واقعا معتقد به خدایی هست و فردایی هست و ذکر الله کثیرا، دلش به یاد خداست و دائما به یاد خداست. البته رسول خدا برای او حتما اسوه است و اسوه حسنه هم هست. اما اگر کسی معتقد نیست یا ملحده یا دین گریزه یا دین ستیزه یا پیوند خودش رو با خدا بریده و به خدا کاری نداره، خب رسول خدا برای او اسوه است نیست. دستان هنچه بیهوده نبرید. یک شخصی که میبینید با اصل مشکل داره و این ایراداتی که میگیره ایرادات بنی اسرائیل نیست، یعنی روح طاعت و روح ایمان در اون نیست، خواهد به شما یه خوردهی به دین بگیره، خوردگیری های مختلف در جزئیات اصلا بحث نداره، جواب نداره. باید به اون گفت که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولیدی. پر پیکاره، لا اکراه فدین نپسیر، مهم نیست. متعارض کردم که دوستان مؤمن معمولا شفقت دارن، دلسوزی دارن و دوست دارن که او رو هر جور شده که مثلا ایمان بیاره یا به دین بکشانن یا به ایمان بکشانن، لذا زحمت میکشن، رنج میبرن و فایده هم نداره. قرآن میفرماد و ما اکثر الناس ولو حرست بالمؤمنین، به پیامبر، که اکثر مردم ایمان نخواهند آورد ولو که تو یا رسول الله داری حرص میزنی که اینا ایمان بیارن. لعلک باخون نفسک، در یه آیه کریمه دیگری، لعلک باخون نفسک الا یؤمنو با هذا حدیث، داری جون میدی که اینا ایمان بیارن. فذکر نفعت ذکر، تو فقط یک یادآوری کننده هستی. سیذکر من یخشا، یه عده‌ای که خشیت در دلشون از خدا، حتما به یاد خدا خواهند افتاد و پیروی خواهند کرد. و البته در کنارشون هم بدون یا رسول الله و یه تجنب و هل اشکا، این شکلی هم هست که تجنب می کنه. در یک کلمه دیگری و آیه دیگری فرمود افعنت توسم اصم، مگر تو می توانی به یه انسان که از چیزی بشنوانی؟ بعد فرمود دخون قلوب اون لایف قبونه به ها، اینها دلهایی دارن که اون دلها نمی فهمن و دیده هایی دارن که به اون دیده ها نمی بینن و گوش هایی دارن که به اون گوش ها نمی شنوند. سمون بکمون اومیون کرو کرو لالن گویا. و در جای دیگری بهمون تو به علا قلوبه هم که انها مرزده شده بر قلبای اینا. چرا؟ چون بنده هوای نفسه، نمخواد اصلا طاعت خدایی داشته باشه. این ایرادات هم بابت همینه، هر چیزی که شما بیاری بگو اون که دیگر رو صادق بکن، چون روح ایمان نیست، روح ایمان نیست. یه وقت هست که یه پدری سر صبح به بچهش میگه که بابا بلند شو برو یه دونه نون بگیر برتر بیار. پسر عاشق پدره، یا روح ادب در اون حادینه شده، مثل پشنگ بلند میشه و میره و میاد. یه کسی پدری میگه که بابا بلند شو برو یه نون بگیر و بیار. میگه خب از کجا معلوم نونوایی باز باشه؟ میگه نه بازه پسرم. میگه خب نون چی بگیرم؟ این نمیخواد بگیره، همینجوری داره بهانه میگیره. مثلا میگه که آقا نون دواش بگیر. میگه تو نون دواش جوش شیرین میزنن، ضرر داره برای شما. خب یعنی چیز بگیم بخندیم سر صبح. این بندزاده ما که حالا مرد یوسف یک سال مشه، این زمانی 13-14 سالش بود، من گفتم که بابا بلند شو صبح برو نون بگیر بیا. این میرفت و من تنبلیش میگرد تو صف باسته، میرفت نون بسته ای میگیره. حالا ببین که سلی بیا تو صف بانسته کلاسیکشو میکن لفکم داغش میکن داغش که نون رو بخته خوف نسوفه، من زحمتی که میکشه تو صف باسته دیگه نونو بذاری گرمش رو خدا می هر سایی رو می برمید. یا تا نمی در می رفتیم، من می گفت امروز نونوایی ما بسته بوده. یعنی چی؟ چطور می شه بسته بوده؟ دقت کردی؟ روح طاعت وقتی در کسی نیست ایراد می گیره. و این نقصه ایست که بنده عرض بکنم یه ضرب المثل بنده با شماست. این قرآنه که قرآن کریم فرموده از دو طایفه در بنی اسرائیل قصه رو شنیدی دیگه، قصه معروفه گاو بنی اسرائیل، که اینا دعوایی داشتن، بعد اینها زدن یک کسی رو کشتن که ربطی به اونها نداشت، رفتن تو محله اونها انداختن تا اون گروه متهم به قتل بشن. حسادت و رقابت چه میکنن؟ دعوا بالا گرفت و دعوا اون نمیشد. آمدن پیش موسی که آقا موسی بالاخره ما چیکار کنیم، جنازه تو محله اینا پیدا شده پس لابد اینا کشتن. ما گفتن ما نکشتیم. موسی گفت خدایا چه کنیم؟ خدای متعال فرمود که خدا ببینیم چه وقتی قراره که خدا بازی بده خلقو و مکرو و مکر الله. خدا این بشر رو خلق کرده، اگر قرار بازی بکنیم بازیت میده. گفتن خیلی خوب، بهشون بگید که برن یه دونه گاو بکشن، دوم اون گاو رو بزنن به این مرده تا زندهش کنم جواب بده که کی کشتش. خواهیم جوری زندهش کن خدای ندیگه، حالا گاو بازی خدا شروع شده. نمیشه همینجوری زندش کنید، نباید گاو بکشید. بعد امام میفرماند که اگر اینا میرفتن یک گاوی رو میگرفتن میکشتن، بگه به تا عادی تمام بود. چون نمیخوان اطاعت کنن گفتن کاش نر باشه یا ماده. ولی درست کن گفتن ماده باشه. خب برید بکشید دیگه. باز اگر میرفتن یه گاو ماده میخریدن ارزون تمام میشد. گفتن گاو مادهش خلاصه خانم هم هست؟
بله.
گفتن گاو مادهش بالاخره گوساله به دنیا آورده باشه یا نه؟ گفتن خب اینجوری. گفتن این گاو مثلا آخرش هر چی میگن انجام نمیدن دیگه، نمیخوان انجام بدن. آخرش گفتن گاو چه رنگ باشه؟ و چه فهم میکنه برای شما که چه رنگ باشه؟ برو گوش بزن چی کن. لذا اهل بیت فرمودن گاهی سوالاتی که میکنی خودتون رو به زحمت میاندازی. گفتن بازار مسلمین گوشتش حلاله. بله بگه آقا این از کدوم کشتار با گرفتی؟ دستامش وضو داشته یا نداشته؟ رو بدون آب. امام صادق فرمود من از این بازار مدینه گوش میخرم که این احابیش یعنی حبشی ها سیاه پوست ها، چون اون زمان که کشتارگاه و سلاح خانه بی حرفا نبوده، قصد آقا کنار خیابون گوش خورد میکردن. آقای پدرهای شما یادشونه که تخته میگذاشتن، من مشهد یادم تو بازار بزرگ صبح یک قصابه میومد روی صندلی میگذاشت نیم کرد، یه تخته هم میگذاشت سه چهار تا رون میگذاشت همون که ریز میکرد به خبول دار. خلاصه امامزاده فرمود من از همین احابیش گوشت میخرم و میخورم و با اینکه میدانم برخی از اینا مثلا مقید مایی نیست خیلی باشم که بسم الله یه بگم، اما خدا گفته بازار مسلمی حلال بر شما. خودت رو زحمت میندازی ابو جان؟ چرا خودت رو زحمت میندازی؟ بس بس راضی هستی. دیشب یه آقای سنی هم داشت مثلا 60 سال داشت، بنده از مجلس اومدن بیرون دم در به من گفت آجا آقا من دارم میرم یه تیمم بکنیم. گفتم وضو دارم. گفت نه تیمم کنیم. خب تیمم رو ببینید چه بکنم کسی مزادم به دیوار که سنگی بود تیمم کردم. گفت تمام. گفتم برای تمام برمی سادگی. مگه کف دست نماید به پیشانی باشه؟ خب ببینید این دیگه اینقدر ریز شده که حالا تمام سانتیمترهای مساحت کف دست باید حتما. بابا گفتن دست تو بکش به صورته، تمام این عرف دیگه ریز میشه. من زحمت نیست خودشو در طهارت در نجاست در همین جوره. رنگش چی باشه؟ رنگ گاو چی باشه؟ خب نتیجه این شد که خدا هم یه آشی براشون پخت و اونهاش نافیدا. خدا هم گفت باید رنگش زردی باشه. صفراون که رنگ زردی که خدا گفته زرد شنجرفیه به قول نقاشا که تصور و ناظرین شادی آوره. حالا همچین گاوی از کجا پیدا کنن؟ یکی بود در بنی اسرائیل، فقط یکی بود. رفتن سنان را حساب گاوه، گفتن که کار ما گیره و گاوتون رو بفروشیم. یه رقم عجیب و غریبی گفت. گفتن نه آقا چی میگه حرفه بی خود میزنی؟ رفتم تو دیدن چاره نیست، میگن تنها راه همینه. آمدن گفتن که حالا بیا و خلاصه هرزون تر بفروش. گفت نمیشه دو برابر. یعنی چی؟ باز رفتن قرار کردن برگشتن گفت سه برابر. بیچارشون کرد. آخرش گفت به شرط این گاو میفروشم که تمام پوست این گاو رو پر از سکه کنید به این بدید. آقا مگه میشه گفت بوده که بار همینه که هست، نمیخوایی نخوایی بروی گاو دیگر چایی بگه بگه و مجبور شدن این کار بکنن که اگر خریت نمی کردن گاو رو این توانستن به دو تا سکه بکنن. اینقدر پول دادن. سر سوال میخواد در این که میگن ایراد بنی اسرائیلی یه منشأی داره که ایراد من. چون وقتی کسی درش روح طاعت نیست بهانه جویی نمیخواد انجام بده بهانه میگیره. لذا باید از خدا تو دعاها هست که اللهم انی اسألک روح ایمان. خدایا روح ایمان به من بده. یک کسی میگه چرا باید نماز صبح بخوانیم؟ یک کسی یک ساعت قبل از نماز صبح بیداره و مشغوله. من شب عاشورا به نوجوان ها گفته بودم که نوجوان ها به عشق امام حسین از امشب چه از شب فقط نماز شب بخوانید او شبی دورکت. من به شما قول میدم شب آخرش شب چهارم تو حرم امام حسین بخوانید و جایزتون این باشه. و اینقدر جوانها به من پیام دادن که آقا ما جایزمون رو گرفتیم و یکی در خود حرم امام حسین دیدم شب چهارم که آمدن نمیگفتن آقا ما امشب اینجاییم. و بعد نوجوانی که یقیناً بعد دیگه هنوز 13 سال نداره، پدرش به من گفت آقا این از شبی که گفتی تو از شب عاشورا شروع کرده الان 7-8 ماه گذشته حتی یک شب هم نماز شبش درد نشده، لذتشو چشیده، روح ایمان درش هست لذتشو چشیده. کسی که روح ایمان درش نیست نمیخواد. لذا شما زور بی خود نزن وقتی میبینی طرف روح ایمان نداره که حتما میخواد برش ثابت نشده. چرا میشی میگوشت و نمیشت؟ چرا بر حضرت زهرا میگوشت؟ کی گفته حضرت زهرا رو زده؟ نه زده نست. خوبه؟ تو فکر کنم نکم دین و کم ولیه دین. همین صبحگاهان که میخواستم خدمت شما بیام یک کسی یک کلیپی برای من فرستاد که یک کس اگه ناصیدی در لبنان حدود 20 سال پیش در خطبه نماز جمعه یه شبهه رو مطرح کرده راجع به احراق بیت فاطمه زهرا و همون 30 سال پیش حضرت آیت الله عظما وحید و حضرت آیت الله عظما محمد روحانی و حضرت آیت الله عظما مرحوم میرزا جلال‌های تبریزی و حضرت آیت الله عظما مرحوم آجاتقی قمی 5 تا مرجع شیعه در اون حد، یعنی آقای آسد محمد روحانی که به یه اشاره آقای وحید می‌فرمودن که از من عملم بود و آقای تبریزی و آقای وحید و آقای آجاتقی بگونی اینا همه یه اعلامیه مشترک دادن و آقای صافی بود بردادن که اصلا این آقا دائره تشیع خارج. خب و بعدن در همون ایام استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی که یقیناً بزرگترین و متخصص‌ترین عالم دینی ما در تاریخ اسلام است و تألیفات او در تاریخ بیش از 150 جلده، یک کتاب نوشته از صحیح من سیرت النبی 33 جلد، یک کتاب نوشته از مرتضی من سیرت المرتضی 20 جلد، یک کتاب نوشته برای سید الشهدا همینجور 20 جلد. و جالب اینه که ایشون سرطان گرفت و 2-3 سالی شیمی درمانیش میکردن، توی این 2 سالی که شیمی درمانی میکردن یه کتاب نوشته راجع به امام حسن 10 جلد. خیلی مرد خاصیست و در جبل عامله و با این آقا اتفاقا قموخیش بودن و رفیق بودن. بعد از اینکه این چرندگیات رو گفت نسبت به آتش سوزی خانه حضرت زهرا، استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی 7 جلد کتاب نوشت به نام مأساة الزهرا و خلفیات که ترجمه شده به نام رنج‌های حضرت زهرا و علمی و قوی پاسخ شبهات او رو داد که اصلا چرا حضرت زهرا پشت در آمدن و چطور میشه که امیرالمومنین اون مرد رشید تهمتن شجاع بچینه تو خونه و زنش رو بزنن و ببینه، همه اینا رو جواب داد با سند و مدرک. حالا مثلا فرض کنید رفیق ما بعد از 20 سال امروز صبح این کلیپ دستش افتاده سر صبح بعد از نماز صبح برای من فرستاده که آقا این جوابش چی میشه؟ جوابش 20 سال پیش دادن و اصلا جوابی نیست. اصل این شبه هم که امیرالمومنین با اون همه شجاعت در خانه باشد و همسرش رو بزنن چگونه چنین چیزی ممکن است؟ بنابراین همچین چیزی اتفاق نیفتاده. اصل این شبه مال عطار نیشابوریه در قرن هفتم بلکه قرن ششم. عطار این مطلب رو میگه. عطار یک سنی بسیار متعصب و شیعه ستیز بوده، خیلی عطار دشمن شیعه است. کتابی دارد به نام منطق الطیر که دیدید، کتابی دارد به نام مصیبت نامه. در کتاب مصیبت نامه میگه بله فدک رو عمر و ابوبکر از بشیر از فاطمه زهرا گرفتن، درسته گرفتن، اما این از باب قسم نبود، از باب دشمنی نبود، از باب شدت محبت ابوبکر و فاطمه زهرا بود. عجب. چطور؟ میگه ببینید مگر نقل نکردن که پیغمبر وارد خانه زهرا شد و دید یه پرده ای آویخته و گردنبندی به گردن دارد و پیغمبر روی ترش کردم و رفتم تا فاطمه زهرا گردن بعد واسه گردن باز کرد و پردرم باز کرد فرستاد برای پدر که بابا اینا رو صدقه بدید که فکر کنم شما خوشتون نیومد. پیغمبر دوست نداشته یه پرده و یه گردنبند دل زهرا به دنیا متمایل باشه. ابوبکر هم میخواست که دل زهرا به دنیا متمایل نباشه و در بازش گره. این حتی عطار نیشابوری مدرک دادم دیگه. دقیق میفرمایید باور نمی کنید امشب امروز تشبه ببرید مصیبت نامه رو ببینید. بعد در کتاب منطق الطیر میگه که شیعه که با ابوبکر عمر بده از سر تعصب، از سر خامی شیعه است. این تعصب ها همه از خامی است تا جنینی کارخونا شامی است. بعد ابوبکر خیلی هم علاقه داشته باز از زهرا. یکی نیست بهش بگی که چطور شاه بخشیده شاقولی نمیبخشه. فدر تو پیغمبر و زهرا بخشیدن، خود پیغمبر نمیدنستن که اگر ابوبکر و عمر رو از قبل می آوردن بیرون خودشون نمیدونستن اینجوری توجیه بکنن جنایت خودشون رو و قصد و فدر رو. قرص هم چیست؟ قرص هم این است که وقتی که میبینید یک شخص روحی ایمان درش نیست و به هر دلیلی میل به کفر پیدا کرده یا میل به دینگوریزی پیدا کرده یا میخواد لاابالی باشه، تصمیم خودش رو به لاابالی گرفتن گرفته، این بس نداره با او، چه زحمت خود میکشی. و ما اکثر الناس ولو حرست به المؤمنین فذکر ان نفعت الذکر فذکر انما انت مذکر لست علیهم مسیطر. خدا میفرماد به پیغمبرش تو تذکر خودتو بده، تو مسیطره بر دلهای اینها که نیستی، که سلطه بر دلها که نداری، تو بگو و برو، بگو ما گفتیم و بر رسول نباشد به جز برا. تا به اینجا حالا بد نیست من بخاطر دوستان نوجوان و جوان یه چیزی عرض بکنم که لاغت شما مثل ما اشتباه نکنید، قدر پدراتون رو بدانید، ما قد ندانستیم و واقعا الان پشیمانیم و واقعا شرمنده ایم. خدا میداند به حق خدا حضرت زهرا من شخصا شرمنده ام از هر کاری که با پدرم کردم. سلام علیکم سیدم. آه بفرمید اینجا دقیق می فرمایید حقم رعایت حق حقیقی پدر را در آنچه که در روایات هست نکردیم و همچنین مادر را، که چطور شد که حالا این بازیگر که چه ارز کنم این بازیدهنده خلق خدا متعال همچین بازی رو به راه انداخت و گاو بکشید و دوم گاو رو بزنید بیارید تا زنده بشه و بعد گاوه آخرش زرد باشه و آشان خدا نگون گاو رنگ قهوه‌ای، یعنی خدا به زرد علاقه داده. این بازی رو چه خدا را انداخته؟ همه کار حساب داره. میگن به یک نفر به یک تیر دو نشان زد، گاهی کارهای خدا در تقدیرش به یک تیر صد نشان رو میزنه. اصلا قصه شیعه است و قصه این است که امام فرمان همین آقایی که صاحب این گوساله زرد رنگ بود تجارت داشت، کار کاسبی داشت و یه جنسی رو آمدن از او خریدن و این خیلی شیرین و خوب بود، خیلی سود داشت براش، براش رو جنس رو تحویل بده، پول گرفت آمد که جنس رو تحویل بده، دید پدرش خوابیده از قضا سرشون جایی گذاشته که کلید انبارش زیر سر بابا هست و اگه بخواد که اون معامله رو انجام بده باید بیاد بگه چی؟ بابا رو بیدار بکنه که کلید رو برداره بده، نمیتونه جنس رو تحلیل بده. خب ما اگه بودیم یا آمدیم یک اردنگی به بابا میزدیم نمیتونه بار کنار کلید رو برداره. بچه های امروز که آمدن نراز کشیده باباش بابا یه بار آب بده بمده پدر میگی به پدر گفتی میگه بابا بابا اونی اول نداری دیگه ما بودیم یا من چی میگفتیم این تکون میگه پول میشه باید گذاشت یا من این تکونش
جای خواهی
چی؟
بعد جای خواهی بکنم
باری کلمه فکر این که برم تو این حدیث رو گفتا بیره نگفتم شما با من بیار یه پوسا ده آره من جدی رو نگفتم تو خیلی شدن کرده خلاصه که با قول آقا که با ماشان بعد جایی خوابی دیگه گردنتون مثلا سرتون تکون دید داری خروپوف میکنید مثلا از این حرفات یا بگرش برای شما خلاصه که دلش نیومد باباها رو بیدار کنید اینقدر شیرین خوابیده آرام خوابیده حتی مثلا به بوسه ای مثلا نوازشی میکنه گفت بلش کن از خیرش گذاشت تمامی معامله میارزه که چرت بابا من پاره کنم نخواستیم از خدا بخواد برسون از جای دیگه رسیش امام فا این الله شاکران علیم و من تطوع خیرم فا این الله شاکران علیم امام فرمان به خاطر شکرانه همچین کارش خدا همچین بازی رو راه انداخت که به اندازه یک گاف توش پرسه که به این برسه رزقش بهش برسه. برگردیم به آیه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. حالا اگر کسی امیدی به خدا ندارد و به فردایی ندارد و یاد خدا در دل او زنده نیست و زیاد یاد خدا را یاد نمی کند البته اسوه او رسول خدا نیست، اسوه او شیاطین است، اسوه او کفار است، اسوه او ممکن است ابا جهل باشد، ابا سفیان باشد و ابا سفیان دوران ها. رسول خدا برای کی اسوه است؟ برای مؤمن، برای مسلمان حقیقی و البته اسوه است و تأکید فرمود خداوند که اسوه حسنه است. آیا ببینید بخصوص جوانان که بیهوده سخن به این درازی نبود. این چنین نیست که هر چیزی در گذر زمان زنده بماند. اللیل و النهار یبدیان کل جدید، گردش روز شب هر نوعی را کهنه می کند و هر که آمد به جهان رنگ خرابی دارد. الان بنده از آقای عرض می شود که مکمل نخیر بس مکمل بهمنی
احمدی است،
احمدی ها شیخ بهمنی
خدا را
بله من خاطر خوبی از آقای بهمنی ندارم. یعنی آقای ایسبان که زمان آقای احمدی نشاد به خاطر یه عدم موافقتش 5000 بچه یتیم شهید عراق مجبور شدیم حس کنیم به خاطر که آقا گفتن ما دلار ندادیم، نمیخواستیم مجانی به ما بدن، خواستیم دلار 1200 تومانی، اون زمان 4200 تومانی نبود، 1200 تومانی به ما بفروشن که برای ایتام عراقی تو مؤسسه کنجا داریم. گفت نداریم. فرداش فهمیدیم که 800 میلیون دلار به دلار 1200 تومانی لوازم آرایش وارد مملکت شد. در کربلا دیدم شروع گنبد امام حسین از حرم اومد بیرون، استاد دانشور بنده رو میشناخت، خب من سلام و احوالپرسی کردم، گفتم بین تو و بین اون بچه یتیم امین امام حسین تو به من گفتی نداریم برای ماهی چند، برای ماهی 50000 دلار و 800 میلیون دلار لوازم آرایش وارد این مملکت که شما که نداشتید که. حالا گفتید بهمنی بدنم لرزید. آقای احمدی عرض کنم خدمت شما که اینجا تشریف دارم یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. لازمه این که این اسوه حسنه را ما تأسی کنیم و الگو برداری بکنیم چیه؟ این که آقای احمدی بنده شما و همه شناخت داشته باشیم به رسول خود. تا وقتی ما سیره رسول خدا رو ندانیم که رسول خدا در رفتار و گفتار و پندار و خودش چه ادبی و چه آدابی رو داشته است چطور میکنیم تأثیر کنیم به رسول خدا؟ لذای پایه مهم این کار این است که آدمی و مسلمان باید علت دبان در سیرت رسول خدا، در تاریخ رسول خدا، در سنت رسول خدا، در فرمایشات رسول خدا مطالعه کنه، مطالعه بکنه و بشنوه و سوال بکنه که منش و روش رسول خدا چه بوده که من میخوام تأثیر بکنم، که اگر ندانم نتیجه میشه همین که ما داریم. یعنی چی؟ یعنی شما به هر جای دنیا میرید ببینید که عجب عجب ظاهرن که فرمایش امیرالمومنین درست در آمد، فرمود الله الله فی القرآن، کفار پیشی نگیرند در عمل به قرآن از شما. این خیلی جمله عجیبی، کفار در عمل به قرآن از شما پیشی نگیرند. آقا خودش کاسبی کرده به ابداعی شده آقای بیل گیتس با 100 میلیارد دلار ثروت و مسیحی و نامسلمان و علی هم نمیشناسه. ببینید 80 میلیارد دلار گذاشته کنار، یه مؤسسه خیریه زده مخصوص ایتام 20 میلیارد خودش برای زندگیش برداشته، 80 میلیارد دلار صرف ایتام کرد. در افریقا آمار دادن که ایشون 5 تا 6 میلیون مردم رو از تشنگی نجات داده و آب رسانی کرده. بعد نه خودش فقط این کار کرده، رفته رفقایی که در سطح خودش راکفلر بودن و ثروتمندان اونا رو هم جلب کرده، اونا رو هم تشویق کرده، بزرگترین مؤسسه ایتام جهان رو زدن. اونا پیشی گرفتن به چی؟ و عملیتی و فلاتن خرد پیشی گرفتن که بلا تو کرمونالیتی پیشی گرفتن به الله الله فلعیتان پیشی گرفتن به امر قرآن. ما چی کار کردیم؟ ما 4000 میلیارد یکیمون برده، 10000 میلیارد یکیمون برده، توی قمارخانه کانادا هم داریم کازینو داریم قمار میزنیم، بعد هم میگیم خداوندی چون این بخشنده داری خدا کریمی کی میاد ما رو اصلاح کنه. اونا پیشی گرفتن. بعد میخواستم به دوستان جوان بگم که بیهوده سخن به این درازی نبود. ببینید آقا شخصیت رسول خدا این چنین است. الان میخواستم اینو بگم که این اسم آورده شده حواسمون پرت شد یادمون رفت چی میخواستم بگم. آقای احمدی اسم پدرتون چی بوده؟
رضا.
اسم پدر او چی بوده؟
عباس.
اسم پدر او شما حوصله به خرج بدید خستنش چی؟
محسن.
محسن. بعدش
علی.
برادری؟
بله.
خب اون برادر دوم بعدش چی بود آقای برادر بزرگتر؟
اینجا بعدیشو یه هفت پشت میدونیم یه بعدیشو
بعدش چی؟
انتهاش رضا بود بعدشو نمیدونیم
بعدش نمیدونیم. یه آدمی بوده بیشاری که آده شما تو تا درست گل آمدید از او هشتومی؟ نهومی کی؟ دهومی کی؟ دهومی اسمشو نمیدونی میدونید قبرش کجاست؟ دهومی اصلا قبلی دارن؟ بنده حامد ابن محمد ابن ابوالقاسم ابن مهدی ابن علی اکبرم بعدشو نمیدونم. باور کنید شب نماز شب گاهی مثلا میکنم مقیدم برای اجدادم دعا کنم بعد شیخ مهدی معاون شریعه نمیدونم کی بوده، قبر شیخ مهدی معاون شریعه نمیدونم کجاست، قبر علی اکبر مثلا معاملیان خب میدانستم کجاست. رفت توی خیابون و خودم دیدم خراب کردم، خودم دیدم که استخوناشون رفت زیر بودوزر. خب قبرشون هم نداریم کجاست. شما میدانی پنج شما میدانی پنج نسبالات نبودن؟ چرا 200 سال 300 سال بعد هیچ که از ما یادش نیست. یعنی از همین آقای احمدی ها ایش بیادش نیست، قبرمون هم نیست، قبرها موقتا 30 سال 40 سال بعد هیچی. در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگاه یکی کوزه برآورد خروش گو کوزه‌گر کوزه‌گر کوزه خروش دی کوزه‌گری بدیده من در بازار بر پاره گلی لگت همی زد بسیار وان گل به زبان خود همی با او گفت من همچو تو بودم مرا نیکودار. این سبزه که امروز تماشاگه توست فردا همه از خاک تو برخواهد رست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست، عاقبت خاک گل کوزگران خواهیم شد، عاقبت منزل ما وادی خامشان است. پند است نه خیلی زور بزنی ها، مثلا الان از بنده تا پدر بزرگم چقدر اگه فاصله است؟ 200 سال. خب بعد از 200 سال از شما نه نامیست و نه نشانی. لکل یوم مناد منادی لدو للموت و ابنو للخرابی، هر روز فرمود فرشته ای هست که ندا میزند بزایید برای مردن، بسازید برای خراب شده. کهنه خواهد شد تمام تازه ها. این حدیثه، هر نوعی کهنه میشود. اللیل و النهار یبدیان کل جدید، گردش روز و شب هر نوعی را کهنه میکند. شما سبکای معماری را ببین، همه این سبکای معماری میبینید یک سال بعد دو سال بعد دموده میشه، همه کهنه میشه، هر چیز نوعی کهنه میشه. اخرج المرعا فجعله غصاء اهوا، قرآن میگه مثل برگ درخت سبز که کم کم میریزه قهوه‌ای میشه، میریزه و زرد میشه و خوش میشه و پوت میشه، بعد پاییز خرد میشه، فتزروح و ریا، بعد باد میبرش و باد فنا خواهیم رفت. چطور میشه که کسی 1400 سال پیش آمده پرتأثیرترین شخصیت تاریخ بشر بوده؟ محمد ابن عبدالله اون چه روحی بوده، اون چه نفسی بوده، اون چه نفسی داشته، چه حقیقتی داشته که روز به روز متلعلبتر میشه. و رفعنا لک ذکرک، و رفعنا لک ذکرک تو گفته بودیم منش چیه؟ بله؟ خب بله، چیش چیه؟ الان تفسیرش چیه؟ چجوری میبینیم؟ خب من هر جمعه تو هستی نمیگم تو خدا نمیم چون بگم خوابم رو بیه چون بگم اینکه تکراری صحبت کنی، یعنی دو برادر یا آقا هر جمعه هستن. نه ماشاءالله دقیق میفرمایید برفق نالک از ذکرک، یعنی شما ببینید یه بحثی رو به شما بگم چقدر شیرینه. دقیقه ای نیست که در روی کره زمین گلبانگ اشهد ان محمد رسول الله بلند نباشد. بگو چرا؟ چون الان اذان ظهر است به افق تهران، 10 دقیقه بعد اذان ظهر است به افق زنجان، 10 دقیقه بعد اذان ظهر است به افق مثلا تبریز، 10 دقیقه بعد قونیه، مطمئنه با قونیه، 10 دقیقه بعد استانبول، 10 دقیقه، 5 دقیقه، 5 دقیقه که نه، 1 دقیقه، 1 دقیقه بر اساس افق شرقی در کل کره زمین اذانه. و الان اگر شما یه تحقیقی بکنید از خود عرض می شود که قطب شمال و نروژ و بالای سوئد مسجد هست تا قلب آفریقا تا قلب هندوستان، ما همین چندی پیش هندوستان بودیم تو قلب کفر هندوستان و قلب قلب میمون پرستا و بت پرستا و گاو پرستا بازم مسجد هست. در جیپور دیدم که سحر صدا میده سه اشهد و ان محمد رسول الله. درسته؟ و رفعنا لک ذکرک، در کل کره زمین یک کسی مثلا این یهودی های پرنو بود جایی هست میگن که آقا ابری بگن هستن، هر روز روزه 5 مرتبه موسا رو صداش بزنن اسمشو ببرن، نه ایسا، نه نو، نه ابراهیم، نه، فقط مختص توست. الم نشرح لک صدرک وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک، نام تو رو بلند آورده کرد. خیلی عجیب واقعا، دقت کرده بودی تا حالا به این مطلع؟ و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، که اگر فعلا به سر تو خاکوبه میریزن در مکه، تو را دیوانه میخوانن، تو را مشتون کنن، مصطفی را وعده دادن تا فقط گر بمیری تو نمیرد این سبق. اون چه روحی بوده واقعا؟ بعد قصه ابن سینا رو گفته بودیم و بهمن‌یار دیگه اینو یادته. قصه چیه؟ ابوالحسن بهمن‌یار شاگرد بوعلی سیناست. از بس بوعلی سینا ماهر بود در طبابت، و خب در فلسفه اشارات بهمنیار جمعگیر شد با استادش بو علی، گفتش که استاد شما ادعای نبوت کن چی میگی؟ گفت به خدا شما ادعای نبوت بکنه میگیره، چون بو علی سینا اساس پزشکیش بر چیه ها؟ بر طب بالینیش بر نبض شناسی است، نبض رو میگرفته، خودش هم نوشته، اگر ببینید کتاب قانون رو خودش نوشته که طول از طول موج نبض میگفته طرف چشه. بنده الان رفتم 400 هزار تومان الحمدلله آزمایش دادن به آزمایشگاه مرکزی خیابان ولیعهد، 30 تا آزمایش همه رو نوشته میبرم پیش دکتر که آزمایش من نمیفهمم شما چتونه واقعا. پزشکی ایتان مثل آخونده ایمان بود. دو طایفه مردم مملکت ما رو نابود کردن، دیگه آخونده یکی پزشکی بود. جدی نمیفهمی چی؟ میگه نه شاید اینجوری باشه، شاید نه شایدار که منم تو خونم میدونستم که شاید اینجوری باشه، شاید اینجور. بعد نبض رو میگرفته، از نبض تمام مطلب رو میگفته. بهمن یار جمعگیر شد گفت دایی نبوت کن، بکسر از این بیت قصد. گفت نه جدی میگم شما با این همه ماهر بودن میگیرم اما من نبوتت. گفت باشه بهت میگم، شب و زمستان و همدان و سخت برد باری دست روی دشت خارا سنگ قصه میگوید برای کودکان خود ابو نوروز، برد باریده حسابیست قدیم هم کسا خالا نبوده زمستان ها، پدرهای شما یادشونه که چه یخبندون ها بود چه برف ها بود، خود من برف 80 سانتی یادمه، برف 1 متری یادمه در مشهد، دمای 18 درجه زیر صفر در 30 سال پیش در مشهد یادمه، 18 دی 20 درجه زیر صفر بود، همین علیرضا امام شب به دنیا آمد تو یخبند، 20 درجه زیر صفر، خیلی 20 درجه زیر صفر، عجیب. یه من برف نیومد، چقدر برف میانداختن مردم از پشت بام ها، اوف اوزاری. خلاصه از کنم خدمت شما که همچین برفی و همدان و زمستان نصف شب، یک ساعتی به اذان با علی سینا صدا زد بهمن یار، بهمن یار خواب خواب بود، جوان رو رد خواب گرد زیر کرسی های بزن، بل استاد ننمه میکنه، گفت من تشنم یه بار آب بیار، آب بیار همون که عرض کردم وقت روح طاعت نیست، گفت استاد آب خوردن بلغم رو زیاد میکنه، شما مزاجتون بخلی پدر سوخته با من پیش توکچی رو ترکتا در کردن، بارم شو تشنم میگم آب بده به من، بلغم چیه؟ گفت آب سرد سحر در این موقع ناشتا مزاج انسان رو برمیده، درسته آب سرد نباید بخورید، ناشتا آب گرم بخورید. خلاصه هرچی این میگم یه بحانه دیگه، چرا؟ چون باید بلند شه و بره باز یخچال که نفسن آب بیارم، باید بلند میشنه میرفته یخار میشیسته و تو عیادی از چه آب میورده تنبلیش میکنه سرد، هرچی این گفت اون بلند نمیشه از قبل از اذان، هرچی چونه زد بلند نشد، یه ها صدای مؤذن بلند شد، مؤذن هم اینجوری نبوده که مسجد بسازن مثلا تو نیاوران درش بسته، الحمدلله روز بسته شب بسته، فقط برای مردشوری و مجلس خرد باز میکنن که پول بگیرن، اینجوری نیست. به شهر رسیدیم با زن و بچه، از اذان صبح تا طلوع آفتاب دنبال یک مسجد باز میگشتیم، مسجد بسته بود، آخرش کنار خیابون وضو گرفتیم با زن و ناموس و مسجد نماز خوندن. آقا کی باز میکنن؟ نه باز میکنن برای مراسم ختم، مردشون خانه است که مسجد نیست. مسجد حالا طرف خوابه، خادمش خوابه، بانیش خوابه، رئیسش خوابه، شیخش خوابه، همه خوابن، اون دم از اون الکترونیکی خودش از اون نمیده، مسجد قدیم باید بلند میشده مؤذن 40 تا پله 40 سانتی رو میرفته بالا، اون بالا تون هوای سرد یخبندان گلوش رو باز میکرده تا جایی که جون داشته داد میزده که الله اکبر و الله اکبر، شوخی نبوده که صدای از آن بلند شد. بهمنیار گفت بعد صدای چی؟ گفت صدای از اونه. گفت میشه نمی؟ گفت بعد گفت خوب گوش بده. خب گوش دادم، از اونه دیگه، از اونه که هر روز میگه. گفت کسی حق داشت دعای نبوت بکنه که نفسی داشت که بعد از 6 قرن این مؤذن رو از توی رخت خوابش این نیمه شب بلند کرده از یه ساعت قبل که او رفته بالا داره شهادت میده به نبوت او. منی که انقدر نفسم اثر نداره که توی عوضی رو الان جا بلند کنه تلوان آب بیاری، من چه به ادعای نبوت؟ ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسم شما آزاده چیه؟
طه.
طه چه جالب اسم پیغمبر. حضرت طه من همسن شما بودم، یعنی 17 سالم. شما چند سالید؟
من 17.
آره 17 سالم بود. مدتی مطالعه کردم در حالات پیغمبر، به خود رسول الله قسم، چنان حال من بد شد و چنان عشقی من به رسول خدا در مسلم پیدا کردم که بیتاب شده بودم، واقعا بیتاب بودم. یادمه میرفتم در یک پارک مینشستم، ساعت ها به رسول خدا فکر میکردم، بعد تصور میکردم مثلا رسول خدا روی این چمن ها راه میرن، نگارا جسمت از جان آفریدن، ز کفر زلفت ایمان آفریدن، یا رسول الله جمال یوسف مصری شنیدیم، تو را خوبی دو چندان آفریدن، حسنت جمیع و خصاله، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری یا رسول الله. بلغ الغدا به کمالهی، کشفت دو جا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلو علیه و آلهی. یه مقدار مطالعه کنید که این چه روح لطیفی بوده، چقدر در اخلاق ظریف بود. اونم بین چی؟ بین یک عده عرب جاهلی که واقعا حیوان صفت بودن. اینقدر روح لطیف. در جمعی که می نشستن نگاهشون رو بین افراد تقسیم می کردن که مبادا یک کسی فکر کنه که در چشم رسول خدا کسی نیست و او عنایتی ندارد. می آمدن دست می دادن با رسول. ببین چقدر روح لطیف، دست می دادن با رسول خدا تا طرف مقابل دستشو نمی کشید، آقا دستشو نمی کشید. یه عده رندان که فهمیده بودن که سنتشون اینه، می آمدن دست می دادن، آقا دستو دادن، آقا وامیست دادن، آقا وامیست دادن. چقدر آقا باید روح لطیف باشه. خیلی مطلب، واقعا خیلی مطلب. فرمود من چند چیز رو ترک نمی کنم، یکی این که روی خاک بنشینم، روی زمین بنشینم و غذا بخورم، دوم این که من به کودکان سلام بکنم، چون سر و کارت با کودک فتاد و زبان کودکی باید کشم، و الان مثلا شما ببینید، اگر فردا ببینید که آقای هاشم صبح آمد به کوچه همایونفر و سعدی و گلسنگ و نمیدونم کجا سره؟
خیابون امام رضا.
به به، خیابون امام رضا. ولی حاج آقا آمده با یه دوچرخه داره پا میزنه. بعد فرض کن دوتا برادر آقای احمدی رو هم سوار کرده، یکی جلوی اون میله، یکی هم روی ترک پوش. ولی من نمیتونم این رو بکشونم. حالا اصلا این ما موتور گازی مثلا، اصلا اون با یامه ها اصلا چی فکر میکنی؟ میدانید که پیغمبر اکرم به واقع قبل از بعثت ثروتمندترین مرد تاریخ قریش بود، چون خدیجه ثروتمندترین شخص بود، چه زن چه مرد، با پیغمبر ازدواج کرد، همه این ثروتش افتاد دست پیغمبر. پیغمبر هم قبل از بعثت فکر نمی‌کردن بیکار بودن، تجارت میکردن، تجارت مفصل. ثروتمندترین مرد عرب، خودشون قریشی، فرزند و تبار ابراهیم و اسماعیل و هاشم، اصلا این نژاد بالاترین نژاد عرب رو داشتن. بهترین اسب دنیا هم چی آقا؟ اسب عرب. صورت های اسب عرب اگر دقت کردید مینیاتوریه، بدناشون هم خیلی چابک. اصلا اسب ها رو کی اولین بار رام کرد؟ اسب عربی رو تو احادیث ما داره که اسماعیل. آقایان پدرانتون مکه رفتن، خیابان عجیاد رو دیدن، عجیاد همین جایی که الان برج رو زدن. عجیاد یعنی این اسبا. اسماعیل اسب، خود جد آبادش بهترین اسبا رو داشتن، بهترین عصای عرب رو داشتن. پیغمبر در مدینه با اولاق میرفتن دنیا آمدن، خیلی کسش هم بود برای یک رهبر، برای یک بزرگ، حتی برای یک فرد عادی کسش هم بود. بعد نه تنها اولاق رو سوار می شدن، تو خیابون هم کسی رو می دیدن، زن آقای احمدی بودن، آقای احمدی بیا سوار شو با هم بریم تا خیابان سعدی و مایون فرد، با هم بریم بوسه. می گفتن یا رسول الله نیز زشته در شان شما نیست، ما بنده ایم، من بندن بندن. شما شنیدید میگن گوشه چشمی به سوی گوشه نشین کن، ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کن. پادشاهان تکبر داشتن، خب وقتی کسی باشون صحبت میکرد نگاه نمیکردن، خیلی میخواستن طرف آدم حساب کنن، یک گوشه چشمی میکردن. این ریشه که میگن یک گوشه چشم. خب بنده خودم یادم زمان صدام رفتیم عراق، 13 رجب بود، بعد هیئت دولت صدام رفته بودن به دیدنش و ملا تلویزیون عراق نشون میداد. عزت دوری معاون اولش بود، نخست وزیر بود، همه وزرانش سودن 20 وزیر، صدام روی صندلی فاخر نشسته بود، این طرف یه میز فاخر، این طرف یه میز، توی این هم یه دونه زیر سیگاری بود، توی این هم یه زیر سیگاری، دو تا سیگار برد دستش بود، در دوتان بوشن، گاهی به این یک پوت میزد، گاهی به این یک پوت میزد. 20 نفر وزرای او تبریک گفتن، نمیدونم توضیح دادن، گزارش دادن، نخست وزیر، خدا میدونه محل سگ به اینا نگذاشت، یعنی یه لحظه به اینا نگاه نکرد که تو چی میگی، جوشو نگاه میکرد سیگار بود. این تکبر، این تکبر، کسی که سوال صحبت میکنه اصلا نگاهش نکنی. و پادشاهان چنین بودن. پیامبر چه میکردن؟ پیامبر کسی که صحبت میکرد نه اینی که سرشون رو برمیگردوندن، به تمام بدن برمیگشتن و به سمت او نگاه میکردن. هر کسی میرفت پیش پیغمبر، اینقدر پیغمبر خوش برخورد بودن که فکر میکرد خودش محبوب ترین پیش پیغمبر. اونقدر حلم داشتن، اونقدر حلم داشتن که الان مثلا فرض رو فهمیدیشون پاشه درست کنه، بالاخره من گفت آقا معدل بشین مهندسه سر کلاسه. طرف آمده دراز کشیده جلوی پیغمبر عرم، لا اله الا الله، با وقت کنید که میگم در 17 سالگی اصلا بیتاب شده بودم از عشق پیغمبر، آمده دراز کشیده جلوی پیغمبر عرب و اون باغا و اون آلودگی ها و که حمام و فلان و اسی حرفا نبوده که، دراز کشیده جلوی پیغمبر، پاشو گذاشته روی دوش پیغمبر، با انگشت پاش میزنه به گوش پیغمبر، کلم نیه محمد ایک چیزی بگو برام. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاو هست هنوز، اندکل علا خودو که نرسی. که بازم پیغمبر چیزی نگفتم، قرآن نازل شد که نا تجربه دو بار رسول که دعا بعض کن بعضا، این چه پرسه نزدن پیغمبر که بسیم کچیک صدا میزنیم بگید رسول الله. اگر قرآن نمیفهمید که اون که چیزی نمیفهمید. از فردا مردم موظف شدن همه بگن رسول الله، رسول الله، رسول الله. از فردا پیغمبر دیدن که زهراشون میگه یا رسول الله، یا رسول الله. پیغمبر سه روز تعمل کردن، روز سوم فرمود که چرا به من میگی بابا یا رسول الله، به من بابا بگو عزیزم. عرض کردن بابا جان قرآن گفته به شما بگیم رسول الله، بچه سیدا به نازی. فرمود نه عزیزم، این مال تو و بچه های تو نیست، تو وقتی میگی بابا دل من باز میشه، تو همون بابا رو بگو، ابتا بگو من دلم باز میشه. هر وقت آقایان زهرا میگفت یا ابتا، دل پیغمبر باغ باغ باز میشد، غیر از اون لحظه ای که از بین در و دیوار صدا زد ابتا یا رسول الله، بابا بلند شو ببین با ما چه می کنند بابا. یه دفعه از بین در و دیوار گفت ابتا یا رسول الله، یک دفعه وقتی خطاب خواند و هیچ کسی گوش نداد و هیچ کسی یاری نکرد، باز برگشت رو به قبر رسول خدا گفت عبدا یا رسول الله بلند شو ببین بعد از تو چه خبر باز. این از عبدا گفتن زهرا. ولی گفت تو بچه ها دیگه کی عبدا گفت؟ آقای رحمانی همدانی نقل کرده فاطمه زهرا نزدیک غروب از دنیا رفتن، مردم مدینه دیدن یه دختر 4 ساله چادر به سر از اتاق زهرا بیرون آمد، رو به قبر پیغمبر داره میره، زار زار گریه میکنه، میگه عبدا یا رسول الله ببین چون که بیخوادت همین دختر 4 سالش بود گفت عبدا یا رسول الله ببین که مادرمو از دست دادم. همین دختر 54 سال بعد 54 سالش بود باز هم گفت عبدا یا رسول الله از کجا از هودی و قتلگاه گفت عبدا یا رسول الله آزا حسین و که برم منون دده ما مقطع الاعضا مزبور رأس من القفا عبدا یا رسول الله و بنات که سبایا بابا ببین دخترانت رو به اسارت کن. نسعده که یا رب ببند بوک به حق زهراء و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعل ذنوبنا به مغفوره، اعمالنا به مقبوله، حوائجنا به مغزیه، همومنا به مکفیه، ارزاقنا به مبسوطه، امواتنا به مرحومه. اللهم ارزقنا زیارت الحسین، اغفر لنا ولوالدینا بالحسین ولمن وجب له حق علینا بالحسین، ارحم موتانا بالحسین و اشف مرضانا بالحسین و عد دیوننا بالحسین، فرزقنا شفاعت الحسین، نجنا من عذاب القبر بالحسین، نجنا من النار بالحسین، اجعلنا عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. محضر حضرت معصوم صلوات تقدیم.
اللهم صل علی محمد.